ፐርሚሽ ነው ይት
اپوزیسیونی حکومت میگوید که این حکومت توان مدیریت بحران امنیتی و سیاسی را ندارد. ولسی جرگا باید هرچی زودتر فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی را تایید کند و مقامات محلی ولایت لوگر کشته شدن رئیس محکمه استیناف این ولایت و 6 تن دیگر از کارمندان آن را تایید کردند. جبهه ملی نوین افغانستان یا اپوزیسیون حکومت میگوید که حکومت توان مدیریت بحران امنیتی و سیاسی را ندارد. انوارالحق احدی رئیس این جبهه امروز در کابل از همه احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی خواست تا دیگر در برابر سکوت استراتژیک حکومت خاموش نمانند. در غیر آن به گفته وی وضعیت بدتر خواهد شد. امروز می خواهم به نمایندگی از جبهه ملی دعوا کنم که نگرفتن تصمیم به موقع در برخی موارد بحران دولتداری را ایجاد و تشدید بخشیده است. جبهه ملی در امور امنیتی ناتوانی حکومت وحدت ملی که تنها به نام است را نگران کننده می خواند. از سوی دیگر شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان این را که گویا حکومت با بحران امنیتی و یا سیاسی مواجه است نمیپذیرد و میگوید که اپوزیسیون سیاسی حکومت باید به جای انتقاد غیر منصفانه طرح مشخص خود را با حکومت شریک سازد. گروه کاری مشترک نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی میگوید که بر اساس قانون اساسی افغانستان ولسی جرگه حق ندارد که رد و یا تایید طرح پیشنهادی قانون را بیشتر از یک ماه به تأخیر میاندازد. نعیم ایوب زاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف یا تیفا از شورای ملی میخواهد تا فرمان تقنینی رئیس جمهور مبنی بر اصلاحات انتخاباتی را هر چه زودتر تصویب کند.
خواست ما از پارلمان همین است که هر چه زودتر وظیفه خود انجام بدن و خواست مردم توجه کنند و در شرایط فعلی مصلحت ملی همین است که فرمان تصویب شود.
فرمان اول رئیس جمهور مبنی بر ایجاد اصلاحات انتخاباتی سال گذشته از سوی ولسی جرگه رد شد و در حال حاضر دومین فرمان رئیس جمهور غنی در این ارتباط در ولسی جرگه است، اما تا کنون به هدف تصویب بحث گرفتن نشده است. در این حال عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه افغانستان میگوید که از 3 هفته کار روی این فرمان جریان داشته و امروز در کمیسیون مشترک نهایی گردید. مقامات محلی ولایت لوگر تایید می‌کنند که محمد اکرم نجات رئیس محکمه استیناف و 6 تن از کارمندان این محکمه در حمله مسلحانه مخالفان مسلح در این ولایت کشته شدند. سلیم ساری سخنگوی والی لوگر به رادیو آزادی گفت که محمد اکرم نجات دقایق قبل از حادثه به حیث رئیس محکمه استیناف این ولایت معرفی شده بود. با گفته آقای سالی در این حادثه 23 تن دیگر که کارمندان محکمه استیناف ولایت لوگر و مردم عام مشمول آن می باشند زخمی شدند. مسئولان محلی لوگر می گویند که حمله کننده ها 2 تن بودند و سوی نیروهای امنیتی افغان از پا در آورده شدند. پیش از این محمد حلیم فدایی تایید کرد که این افراد در لباس نظامی داخل ساختمان محکمه شده بودند. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح به دوش گرفته است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی این گروه گفته است که در این حادثه تعداد زیادی از قاضیان و سارنوالان کشته شدند. چند روز پیش در منطقه باغ داوود شهر کابل نیز در یک حمله انتحاری از سوی طالبان مسلح بالای موتر حامل مامورین محکمه ولایت میدان وردک 11 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. پایان اخبار.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی دنبال میکنیم. شبه نظامیان شیعه در عراق از سوی ایران حمایت میشوند. میگویند بعد از اینکه غیر نظامیان شهر فلوجه را ترک کردند، بر جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش هجوم خواهند برد. گروه داعش در حال حاضر کنترل شهر فلوجه عراق را در اختیار دارد. هادی الامیری رهبر بزرگترین جنای ائتلاف شیعیان دیروز در حومه شهر فلوجه به خبرنگاران گفت ما تا زمانی که خانواده ها در داخل شهر فلوجه هن بر این شهر حمله نمی کنیم. فلوجه که در 50 کیلومتری غرب پایتخت بغداد موقع دارد، اولین شهر است که در سال 2014 میلادی به دست جنگجویان گروه داعش سقوط کرد. روسیه به امریکا اجدار داده است که از برنامه سلاح اتمی کوریای شمالی همچون بهانه برای تغییر توازن نظامی سیاسی در منطقه استفاده نکند. امریکا بر اساس این برنامه در نظر دارد سیستم راکت دفاعی را در منطقه آسیا پاسیفیک نصب نماید. آناتولی آنتونوف معاون وزیر دفاع روسیه که امروز در سنگاپور در یک کنفرانس امنیتی صحبت میکرد گفت این خیلی خطرناک است که یک کشور امنیت خود را به مصرف دیگران تامین کند. معاون وزیر دفاع روسیه گفت کشورش در اصول مخالف نصب سیستم راکت های دفاعی نیست، اما او امریکا را به خاطر عدم ادامه دیالوگ در این مسائل انتقاد میکند. معاون وزیر دفاع روسیه در مجموع میکانیزم امنیتی در منطقه آسیا پاسیفیک را مورد انتقاد قرار داده، گفت این میکانیزم بر اساس پیمانهای نظامی استوار بوده که نمیتواند برای ایجاد فضای اعتماد و درک متقابل کمک کند. چین یک بار دیگر بر حاکمیت این کشور بالای منطقه مورد نزاع در بحیره جنوب چین تاکید کرده است. چین این ادعا را در پی اظهارات مقامات ارشد آمریکا ارائه می کند که گفتن اگر پیکینگ به نظامی سازی منطقه ادامه دهد با انزوا مواجه خواهد شد. سان جینگیو یک امیرالبحر چینایی که امروز در کنفرانس امنیتی در سنگاپور صحبت می کرد گفت ما مشکل ایجاد نمی کنیم و از ایجاد مشکل هم حراس نداریم. جان کری وزیر امور خارجه امریکا یک روز پیش در جریان بازدیدش از منگولیا گفت که چین پلان ایجاد یک ساحه شناخت دفاع هوایی را در بحیره جنوب چین نباید دنبال کند. با گفته ای وی چینین اقدام تحریک کننده و بی‌ثبات کننده است. در همین روز اشتون کارتر وزیر دفاع امریکا گفت ایالات متحده به حیث ضامن امنیت آسیا باقی خواهد ماند. چینین یک ساحه جنجال برانگیز را در سال 2013 میلادی در شرق بحیره چین ایجاد کرده است. وزیر امور خارجه امریکا از منگولیا به عنوان یک کشور واحد دموکراسی یاد کرده آن را ستود. جان کری امروز به هدف دیدار یک روزه از این کشور سرشار از ذخایر طبیعی وارد اولان‌باتور پایتخت این کشور گردید. وزیر امور خارجه امریکا در جریان بازدیدش از منگولیا با رئیس جمهور این کشور ملاقات کرده یک برنامه جدید انکشاف بین المللی امریکا را اداره انکشاف بین المللی امریکا را افتتاح نموده و از یک مسابقه اسب سواری و پهلوانی که یک بازی عنعنوی این کشور به شمار می رود دیدن خواهد کرد. جان کری وزیر امور خارجه امریکا پس از سفر به منگولیا جهت بحث روی مسائل مهم با چین عازم پیکینگ خواهد شد. امروز پس از اینکه آب دریای سیان در شهر پاریس پایتخت فرانسه رو به نزول نهاد، زندگی در این کشور به تدریج به روال عادیان برمیگردد. وزارت محیط زیست فرانسه گزارش داد که سطح آب این دریا در اوایل دیروز به 6 متر و 10 سانتی بلند رفته بود و امروز به 5 متر و 77 سانتی کاهش یافت. به خاطر نگرانی مبنی بر افزایش سطح آب دریا در پاریس و لیور والی فرانسه، بیش از 200 هزار نفر از مناطق اطراف این دریا تخلیه شدند. هشدار ناشی از خیزش آب تا هنوز در مناطق شمالی فرانسه باقی مانده است. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر در جرمنی، فرانسه، بلژیم و رومانیا در مجموع 18 نفر کشته شدند. پایان اخبار.
با سلام دوباره، بازم خوش آمدین به رادیو به برنامه صحت سرمایه زندگی. شما رادیو آزادی را روی امواج 1296 و FM 100.5 میشنوید. موضوع مورد بحث در این برنامه روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان میباشه و دکتر صاحب حبیب گل متخصص امراض داخله در استودیو با ما هستند تا به سوالات شما پاسخ بگویند. شما هم اگر کدام سوال دارین میتونین با شماره های 0700227555 و 0799235 چه در تماس شده و سوالاتتان از دکتر صاحب پرسان کنین. دکتر صاحب، میشه در مورد ازی بر ما بگوین که البته به شنونده ها معلومات بتین که در سحری در ماه مبارک رمضان کدام نوع غذاها و نوشیدنی ها صرف شده که تا مردم با مشکلات مواجه نشن؟
بله، میشه خود غذایی که ما باید از طرف سحری یا پس شب بگیریم باید غذای بسیار ساده، سهل هضم و پر کالری باشه، به این معنی که از غذایی که هضم زیاد ایجاد میکنه، غذایی که سبب زیاد شدن ادرار میشه و همچنان غذایی که سبب تشنگی میشه از باید جدن خودداری شوه. یعنی غذاهایی که مثل چای تیره، گرفتن کافی که سبب زیاد شدن ادرار نزد یک شخص میشه و طول روز زیاد شخص بخصوص از بابت مایات زیاد میسازه، بعد از او جلوگیری شوه. از طرف دیگه غذاهای بر کالری که سهل لازم باشه، مثل گرفتن لبنیات، گرفتن کچولو و
خوردن شیرنی، چطور از
دارد؟ شیرنی های که سقیل لازم مجاز نیست، بخاطر از اینکه سبب پوری و سیری میشه و شخص نمیتونه که غذای مناسب اخذ کنند. کوشش شوه که در ماه مبارک رمضان از ترشی تندی و همچنان شیرنی های سخیل اجتناب صورت بگیره. گرفتن مایات مناسب، قبلا هم گفتم که جوس های ساده، گرفتن چای کمرنگ، گرفتن دوغ که شما قبلا ذکر کردین و همچنان مایات مثل گرفتن شیر که چربی کمتر داشته باشن، کمتر از 2% باشه خوبتر است. و از طرف دیگه نکته مهمی است که زمانی که ما سحری میکنیم باید استراحت نکنیم، حداقل 3 ساعت باید استراحت نکنیم. چرا؟ این سبب رجعت محتویات یا غذایی که ما خوردیم به طرف میری و گلو شده و سبب مشکلات و بدهضمی، یعنی سبب پوندیدگی، دمش و همچنان نفخ در ناحیه شکم شده و مشکلات از یک روزه‌دار به وجود میاره.
سلامت باشین دکتر سه برادر، ما از ولایت قندوز روی خط هستن. بله سلام علیکم.
بله سلام بر شما، سلام بر دکتر صاحب، سلام بر همه دوستان که از ما سر کردی آزادی شنا هستن.
میوان جان بسیار زیاد خوش آمدین، سلام خدمت شما هم، بفرمایید.
لا تشکر نباشین، خواهش میکنم، میخواستم از دکتر سوال داشتم.
بفرمایید.
میشه با پشتو بگم شما؟
بفرمایید بفرمایید.
گرانا با روزماتی که یعنی پیشل کما زاونا باید انسان استفاده و که چه روزمره که تجای نشی او دروژنا کلوبیانا کم زاونا هم انسان و که دروژ در خونه زیاد تجای نشی او بل دا چه کلو تا غذا بشپی نخوانه خورمه کلوبیای کوروژی کارسی سام کم وقت چه زم اصبی یعنی لبنیا پوخمه یا سبایی نه یا ترگیگا پوری تمرا سرکیگا هم نه کسکلی هم شما خودگی کله بیا ما اوریجنال نور غذا استفاده وکم نکته کې ما باندې دا کنه دا دغه کومه ساته یو پورت څه د څنې استفاده وکم کله چې زه روزمره هم کار کوم دکان کې هم بیا هم ماسمه او دا صورت دې ډیر ګرمي کې بیا هم څنګه کوم چې څومره کوم چې روزمره کې پیګین
مایوان جان اورور ما مخکې مو ویل چې اول خو پروژه ماته کې تاسو کوشش وکړئ د ډېر ساده او چخاخ نه استفاده وکړئ، لکه مخکې مو ویل ساده جوس هم دارنګ سوپ کولای شي او شته شون چې په کور کې جوړې کې دغه نه په کم اندازه یا په کمه کچه استفاده وکړئ. په دغه نه تاسو کولای شئ هر ډول خوړو خوړی ور ډېر سخیل خوړل، لکه ما مخکې مو ویل لکه سری کړي غوښه هم دارنګ غازدار چخاخ، لکه دغه غازدار چخاخ چې په مختلفو نمو بازار کې شته دغه نه باید ګټه نخستل شیم دارن که ډیر ثقیل غوړو نه باید استفاده ونی شي. دغه پسند کې باید ترخونه ډیر استفاده ونو کو، هغه شرمبه یا مستې یا شوده او پر صورت، ولی دغه شمبو یا دغه مستو کې کوم مالګه ونی چوي هیڅ کله مونږ نتیږي کوي، ولی که په دوی کې مالګه واچوي، یعنی ساده شرمبه چې په وی کې مالګونه چې موږ نتګی کوي او په بل مصادقه ده چې موږ د تاسو دغه د رژمات وخت کې د خپل خوړه په یو ځل ونه خورو، پس له مخکې تل منځنه یو څو خورو بعد غنه تر منځ نوروسي وخورم درګه د شپې نو وخت کې به موږ خورو ام درګه په پښنمی کې اتمن مایت موږ تاسو خوړو خورو، پس له خوړو نه پات هیڅ کله پرې نه وزي، نه څنوم لوزه چې دغه خوړه به امیدې کې مشکلات ایجاد وي او ورځ خونه موږ تاسو دغه د می درد او سر مخ مخ کوي. نو د پښتنې په وخت کې د مناسب مایات اخیستل، یعنی هغه مایات چې هضم ساده وي، لکه مخکې مو ویل کمرنګ چای د شیدو چای شیدي همدارنګ جوس سوپ د شان چې تاسو په کور کې هغه جوړوي د ډیرخه زمينه ده دغه لپاره چې تاسو تنده تامین کړئ. همدارنګ چې دغه لپاره چې تاسو وګینئ چې کېدای شي د مناسب خوړو نه لکه تاسو لوبیا یاد کړم دار کچولو همدارنګه نور هغه شیان چې موږ تاسې په خپل کور کې لرو ترکاري باب ډېر ښه دي. یو خونه چې بله مسله دا ده چې د روژتیانو د قبضیت نړیر شکایت می چې هغه څوک چې ترکاری نه خوري او کې قبضیت هم ډیر وینه دوی باید کوشش وکړي چې مناسبه ترکاری حساب هم خوري، خصوصا په پښنمی کې هم درګه مایات یا اتکا هم خو کې چې هغه کې قبضیت هم د منځل ورشي.
سلامت باشین ډاکټر صاحب، بسیار زیات تشکر برادر. بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام، خوشحالم.
تشکر اتخلا جان، بفرمایین مشکلتان رو بگوین یا سوالتان رو مطرح کنین. میشه همی جایتان تغییر بدین، آوازتان درست نمیاد، جایتان تغییر بدین بعد از سوالتان بگوید.
سمشو
بله تماسشان قطع شد. دکتر سم میشه در مورد ازی بگوین که خانم هایی که حامله هستن در ماه مبارک رمضان آیا یا میتونن روزه بگیرن یا خیر و چقدر بالای طفل از یا نوزاد از یا تحصیل گذار میباشن؟
سوال بسیار خوبی را پرسیدین. دیروز ما یک مریض داشتم در ماین خانه خود که اونا عمل داشتن و مدت عملشان هم دو هفته سپری می شد، برای اونا باز دوار توصیه کردیم و توصیه ما برشانی بود که شما تا 3 ماه را روزه حق ندارین روزه بگیرین و بعد شما می تونین که روزه تون ادامه یا به شکل قرض یا به شکل باقی مانده شو باید ادامه بده. اونا یک اکسلمان فوق العاده شدید نشان دادن که از نظر اسلامی هم ضرور است که کسانی که خصوصا خانمایی که حامله هستن باید اونا تا 3 ماه اول روزه نگیرن، به خاطر که 3 ماه اول به خاطر رشد و ساختار حجروی طفلشان فوق العاده مهم است و بعد از اون میتونن روزه خود ادامه بدن. و همچنان کسانی که
اگر بعد از 3 ماه بگیرن چی تاثیر
مشکل نیست باشه؟ باز مشکل نیست، چرا اما اعضای اساسی وجود طفل تکمیل شده و بعد از او مشکل نزدشون ایجاد نمیکنه. و از طرف دیگه خانم هایی که شیر میتن باید کوشش کنن، خانم هایی که تازه حامله شدن ببخشین طفل به دنیا آوردن مادر شدن، اونا باید کوشش کنن که حداقلش تا 40 روز یا اضافه تر زورا بتن روزه نگیرن، باز میتونن به روزه خود ادامه بدن.
دکتر سم میشه در مورد از بگوین که اکثریت ورزشکارا زمانی که سحری میکنن بعد از او به تمرینات خود بپردازن یا نه خیر اینا خوب بعد از او بزازن بسیار قوی میگیرن، آیا تاثیرات داره برای پروسه ورزش از یا دکتر صاحب سوال مرا بعدا پاسخ بگوید. ناله برادر ما مایر از ولایت کابل روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم السلام. سلام و علیکم
سلام خدمت شما هم مایر صاحب، بفرمایید.
منو نکام دکتر صاحب دغه خپل زده ما خپل د سونه خوکیږي او یو چاونه ما مکه له اوس هم سلامه وکړه کوم تاثیر را باندې نه دی کړی که ډاکټر صاحب کوم تاثیر لري ټول شي راته وایي دواګان مې کړې دي خو دوا کوم تاثیر نه لري اوس دا د هم نور هم اضافه شو.
خاورونه مایر صاحب دغه د ستوني تکلیف شده په اکثر مواردی که د وایرل وی یعنی میکروب وایرس وی باکتری نه وی یعنی درمل ته ضرورت نه لري، چې په دغه حالت کې تاسو ځینې اهتمامات شګه باید وکړئ. یو کوشش وکړئ چې اول هغه خوړه چې ډیر خوږ نه وي ډیر نیوی لکه تاسو خپل مخکی ویل چې ما د اخشال نو بره وختلی او ډیر غوړ نیوی دغه نه باید ګټه ونه خلی. کوشش وکړئ پس له ډوډۍ نه خصوصا پس له غرمې ډوډۍ او پس له شپې ډوډۍ نه یو ګرم چای چې هغه کې بوره نه وي هغه نه استفاده وکړئ. همدارنګه د غرغرې نه تاسو ګټه اخیستلی شئ لکه د مالګې یا دغه د پولی سودا ورسره ګټه کې دغه غرغرې نه استفاده وکړئ. که دا هم نیوی او څوک د معدې تکلیف نه لري نو بهتره لاره دغه ده چې دغه د سپرین چې په بازار کې کی گل کی گوبو که در خواه غرغره هم دیر مفیده ده، ولی کله چه باکتری وجود داخلش یه بزن خاص علیم لری مریض تبا پیدا که وی ده مریض تانسلون لویی گی همدارنگه ده تانسلو بسر زنی سپین نقاط منستر زید شده پس یا چرک ده اجلاق حالت که باید مریض ده انتیبیوتیک نباید استفاده و که هم ده که دقیق احتمامات چه ما یاد کلده ده سره ناروغ نشه باید حتما دکتر ته مراجعه وکي او یا کته به ډیرش باید ځان درد ورسره نو ده د بیا د ډاکټر سره لري چې هغه کوم انټي بیوټیک کوم درمل ورکوي. ولی تاسو نسمای لاره چې یخ او خوګونه ډیر کار مخلي ځکه د خپل زمينه دغه مشکلات نور مسیدوي او تاسو مشکل زیاتوي.
سلامت باشین دکتر صاحب. سوال شان مطرح کردم درباره ورزشکارا، کسایی که ورزش میکنن چی نوع تمرینات خدا بکنه یا غذایی که روزانه میگیرن بسیار غذای قوی میباشه چقدر تاثیرگذار میباشه بالای وزن.
بسیار خوب، کسانی که ورزش های حرفه‌ای نمیکنن، یکی به شکل آماتور فکر میکنم اکثریت همشهری های ما شما خصوصا باشنده کابل جوان ها اکثرشان ورزش میکنن، کی ورزش خودر در قسمت گرفتن روزه تاثیر نداره، ولی کسانی که به شکل حرفه‌ای ورزش میکنن از اونها یک اندازه مشکلات ایجاد میشه که وابسته به نگرفتن مایعات مناسب است. پیش از ما توصیه میکنیم که حتما اینا باید سحری بخیزن و مایعات عکس کنن و رژیم غذایی خود به شکل مناسبش که قبلا گفتم ادامه بدن، ولی اگه اینا بازم با کمبود مواجه میشن در اون صورت ضرورت است که روزی خود افطار کنن. او حالت خاص است، مثلا سرگیجی و تشنج و سردردی فوق‌العاده شدید و همچنان حالت کما و تشنج است، در این صورت مایعات وجود از اینا به تحلیل میره که قبلا هم گفتم که مقدار کلسیم سدیم وجود از اینا کم میشه که خطر مرگ هم داره، که توصیه میشه اینا مایعات خوب را در افطاری و همچنان در سحری حفظ کنن.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر ما میوند وفا از ولایت قندوز روی خط با ما هستن. بله سلام علیکم میوند جان.
سلام بر شما برادر صاحب.
سلام خدمت شما هم، بفرمایید.
میخواستم از دکتر صاحب اگر سوال جزئی از ذهنم قسم را دوباره تکرار کنم، از طرف بشوی و آب احمد زاد داده شوه خورده شوه یا از چای زاد داده شوه خورده شوه یا آب از طرف روز که روزمره آدم با تشنگی زاد گفتی که سر کار هستم بازم برای آب زاد بخورم و چای از بشوی از دایتر سوال خد
خب برادر محترم میوان جان، قبلا هم گفتم که ما شما در حرارت شک نداریم از دولی ترمایت زیاد بگیریم. یک دوینده ماراتون بود، اگه بایتان باشه دغبار آمده بود چند پیش، شاید حدود دو سه سال پیش، بعدم از که او زیاد او نوشیده بود، وقتی که علت مرگ از او را پیدا نکردن باز به این نتیجه رسیدن که وقتی که او زیاد خورده بود، یعنی حدود 4 لیتر او خورده بود، سبب مشکلات نزد شده بود دفتن البته و سبب به مرگ شده بود. دکترها تایید کردن که گرفتن زیاد آب سبب مرگ نشده. ما توصیه میکنیم که شما اگر آب میخورین به شکل واقعی
یک جایی نخورین،
ولی یک جایی نخورین به خاطر از اینکه مشکلات را در وجود بار میاره. آب یک مادی اساسی حیاتی است، ولی اگر مقدار زیاد شود طبعا کشنده است. و از طرف دیگه دین اسلام هم با ما گفته که هیچ وقت آب با یک جرعه یا با یک بار ننوشین، یعنی با دو جرعه و سه جرعه. حتی گفتن که وقتی شما آب مینوشین باید بیشنین در حالت نشسته آب بنشین، بخاطر که دین اسلام در او وقت هم فواید آب و همچنان اضرار آب بیان کرده. و گرفتن مایات اگر شما بتونین غیر از آب مایات دیگه سی باشه بهتر از بعض مایات است که تولید انرژی میشه. قبلا گفتم گرفتن جوسا، مثلا جوسایی که شما در خانه تهیه میکنین، مایات پاک مثل گرفتن شیر، گرفتن چای کمرنگ، البته چای شدید قبلا هم گفتم غلیظ که مقدار چایش اضافه شده باشه، مقدار آبش یکان کسی عادت داره که چای بسیار جوش میتن و مقدار چای زیاد علاوه میکنن، این سبب ازی میشه که نزد شخص احساس ادرار زیاد پیدا شوه و سبب تشنگی در جریان روز نجی یک شخص شوه. زمانی که ادرار زیاد شد طبعا شخص دچار کمبود مایعات میشه و سبب تشنگی نزد شخص میشه. بنان چای که تیره نباشه بهتون شما عکس کنین و همچنان مایعات دیگه بله تیره رغز نکنین. بله
سلامت باشین دکتر صاحب. بازم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. مجیب رحمان روی خط هستن. بله سلام علیکم مجیب رحمان جان.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم مجیب رحمان جان، خوش آمدین، بفرمایین سوالتان رو بگوید.
دکتر صاحب محترم، من سوال ده زول د انرژی تکلیف لارم، دا چی شه گرم چی شه وخرم کنه په ما باندې د سلارمه غوندې راوځي مال په دار ولې کز څنګه چلو کوم چې دا دغه تکلیف روجه ونی سمونی نه څنګه دا څنګه لارو.
البته ورور دغه د الرژي یا اورتیکاریا تکلیف شته، دغه خړوب سیا مړل لري، موهیت سیا مړل لري، پوشاک سیا مړل لري، هغه خورل چې تا ته د الرژي سبب ګرځي هغه نه باید ډډه وکړي. ځینې خاص خورل دي چې هغه ناروغ ته الرژي ورکوي. دغه جمله نه یو تاسو ته مرچ، هر ډول مرچ هر وخت تنه غذا الرژي ورکوي. دوم زیاتره الرژي ګانې چې په د جنوب د اسیا کې لیدل شوی دي د عامو د کلینا منستر کوشش وکړي چې دغه میاشت کې تاسو د عامو د کلینا کار مواخلي نه میخوري. او ځینې الرژي ګانې دي چې هغه به پروتینو پسړل لري، تر مثال که څوک دغه مرخړی یا سمارو خوري هم درنګ هغه څوک چې غوښه خوري دغه سره الرژي لري. ځینې کسانه د مویان د خوړو سره الرژي لري او ځینې کسان هم د شاتو یا د اصل سره الرژي لري. نو تاسو سوال باید پیدا کړئ چې تاسو د چی سره الرژي لري. هر هغه خوړو سره چې تاسو الرژي لري هغه باید ونه خورئ. د ټولو خوراکو سره الرژي هیڅ امکان نه لري. خدای جل جلاله متاسفه ډېر خوړه راسته ولیدی ډېر خوړې متاثر کړی دي چې کېدای شي مثلا تاسو په سل نو خوړو کې دوه نو سره الرژي ولري چې خو سره به تاسو پرهیز وکړئ غن استفاده مکوئ.
تشکر دکتر صاحب. چرا اکثریت اوقات با وجوده که مثلا د افطار کمتر هم غذا آدم میگیره ولی احساس کسالت میکنه، تاثیر از چی میباشه؟
بله گرنگی
و کسالت. بله
بله. گرفتن غذای ثقیل قبلا هم گفتم چون پروسه زیاد یا ثقیلی را چیز میکنه، یک پروسه ثقیل از جهت هضم از این غذا، بنابراین شخص احساس کسالت و سستی و خوابالودگی را میکنه. خصوصا بعضی غذاهایی است که به طور مثال گرفتن گوشت زیاد یا گرفتن مقدار غذایی با مقدار زیاد طبعا سبب این میشه که شخص حالت کسالت نزدیش ایجاد شده و علتش فعال شدن بعضی انزایم ها و هورمون هاست که در هضم یک شخص جهت استقلاب مواد غذایی رول داره و هورمون ها اگر غذا ثقیل باشه مقدار زیاد باشه شخص حتی وادار به این میسازه که استراحت کنه، یعنی شخص کسالت احساس میکنه. و بعضی کسایی شما دیده باشن باز گرفتن مواد غذایی خصوصا در ماه مبارک رمضان حتی به مسجد نمیره و هم نمیتونه که تراویح کنه که علتش شما گرفتن مواد غذایی ثقیل و با حجم زیاد و نامطلوب است که نزد یک شخصی حالت بار می. اگر مقدار مواد غذایی کم باشه، مواد غذایی به شکل تدریجی و وقفه‌ای باشه، این حالت نزد یک شخص بروز نمیکنه.
تشکر دکتر صاحب. خوردن غذاهای خمیری اکثرا در افغانستان بسیار رواج است، مثل بولانی و آشک و منتو اینا. این چقدر در ماه رمضان چون در طول روز یک فرد گشنه میباشه احساس گرسنگی میکنه، زمانی که ره بخورای با مشکل مواجه میشه یا خیر، چقدر تاثیرگذار میباشه؟
گرفتن غذایی که به شکل خمیر ساخته میشه، در اون جمله بعضی از غذای استور مثلا ما فست فود میگیم، گرفتن مثلا پیتزا و همچنین گرفتن سمبوس هایی که در بازار فعلا وجود داره، چون امر سمبوس های مقدار زیادی مرچ و
ادویجات زیاد است،
ادویجات یک جای میشه و سبب از این میشه که سبب مشکلات از یک شخص. ولی گرفتن آش که به شکل استاندارد ساخته میشه و گرفتن ماکرونی هایی که به شکل خوب پخته شده سبب مشکل نخواهد شد. به هر صورت کوشش شود که از آش هایی که به شکل استاندارد ساخته میشه یا ماکرونی که به شکل استاندارد ساخته میشه از استفاده شوه و از گرفتن مواد خمیری که به شکل درستش پخته نشده باشه از اون جدا نشتونم شه، که ازشون میتونیم بولونی هایی که در یه آخر در بازار پیدا میشه و به شکل بولونی های تندوری رواج پیدا کرده که البته در خانه نیول که در بیرون از خانه در بازارها پخته میشه که اکثریتشان خمیر خام دارن پخته شدنش سبب مشکلات هضم میشه.
زنده باشین دکتر صاحب. با وجود که لحظات بسیار کم از برنامه ما باقی مونده، میشه روی خوردن میوه در ماه مبارک رمضان یک ذره تبصره کنین، صحبت نمایین که در چه زمان میوه گرفته شد، چون روز در تمام روز هیچ فرد چیز نمیخوره و میوه را در کدام وقت شب نوش جان کنن؟
میوه یکی از فاکتورهای اساسی است که میتونه در هضم و نشنما و همچنان در استقلاب بدن رول اساسی را داره، به این معنی که اگر یک شخصی که مصاب قبضیت است اگر از میوه استفاده نکنه قبضیتش برطرف نمیشه. میوه یک جزء اساسی و عمده غذای ما را خصوصا در ماه مبارک رمضان باید تشکیل بده. کسان فعلا از مثلا ما شما میبینید در بازار آلوی سرخ وجود داره، کسانی که قبضیت دارن میتونن از آلوی سرخ پخته استفاده کنن، هم قبضیتشون برطرف میشه و انرژی خوب برای شخص تامین میکنه. همچنان میوه های دیگه که فعلا در بازار هست، لایک گرفتن خربوزه، تربوز، سیب، کیله، هم همش میتونه از یک غذای خوب باشه به خاطر که
چی زمانو باید را صرف کنن.
بله خوب، یک پس که ما دفعتن بعد از گرفتن مواد غذایی حق نداریم که میوه را یا چای صرف کنیم، به خاطر اینکه یا در تداخل میکنه در استقلاب آهن و زمان که آهن به شکل درستش به استقلاب نرسه یا جذب نشه سبب کمخونی ها میشه. و کوشش شما که گرفت وقفه بین گرفتن مواد غذایی چای و میوه موجود باشه. دفعتن بعد از خوردن مواد غذایی باید میوه و چای گرفته نشه، وقفه حداقل حدود 1.5 ساعت بینشان مراعات شه و میوه یک عنصر اساسی در قسمت مواد غذایی است که برای مریضا یا برای روزدارا تجویز میشه، چرا که دارای فایبرهای زیاد است و
مفید
میباشه.
بسیار زیاد تشکر شنونده های عزیز. این بود برنامه صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی از دکتر صاحب حبیب گل متخصص امراض داخله که در این برنامه با ما و شنونده ها بودن. جهان سپاس. ما فرشتنده نیز با شما خداحافظی میکنم. بقیه روزتان خوش. و حالا حبیب و حالا جاوید حسنزاده در یک برنامه نیم ساعته خبری با شماست. بفرمایید حسنزاده صاحب.
تشکر از شما فرشته جان، خسته نباشین. شنونده های عزیز سلام. و ساعت 3:30 پس از ظهر به وقت کابل شد. من جاوید حسنزاده همراه با همکارانم با پیشکش نمودن مطالب و گزارشات خبری در تا ساعت 4 با شما هستیم. در صدر گزارش های این برنامه برای تان میگویم که ریاست جمهوری افغانستان میگه که حضور درازمدت نیروهای آمریکایی برای سرکوب ساختن گروه‌های تروریستی در کشور مفید است. اما پیش از آن توجه کنین به فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم تمیم افکر و در ادامه خبرهای اقتصادی را برایتان داریم که لیزا حیدری آماده کرده است.
اپوزیسیون حکومت وحدت ملی میگوید که این حکومت توان مدیریت بحران امنیتی و سیاسی را ندارد. ولسی جرگه باید هر چیز زودتر فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی را تایید کند. مقامات محلی ولایت لوگر کشتن رئیس سارنوالی استیناف و 6 تن از کارمندان محکمه استیناف در حمله مخالفان مسلح را تایید کردند. روسیه به آمریکا هشدار داده است که از برنامه سلاح اتمی کره شمالی همچون بهانه برای تغییر توازن نظامی سیاسی در منطقه استفاده نکند. و چین یک بار دیگر بر حاکمیت این کشور بالای منطقه مورد نزاع در بحیره جنوبی چین تاکید کرده است.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید که در حال حاضر 80% سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی کشور به طور غیر قانونی استخراج میشوند. عبدالباری معاون سکتور خصوصی صنایع و انکشاف این وزارت امروز در یک نشست در کابل گفت که هرگاه کندنکاری این سنگ‌ها به طور منظم به پیش رود، افغانستان سالانه $300 میلیون عاید خواهد داشت. و افزود ما اگر بتوانیم چنین تنظیمش کنیم و به شکل اصلی آن در آوریم، پس با آسانی میتوانیم آن را 10 چند بسازیم. یعنی عاید ما در یک سال 300 میلیون برسد. همین اکنون بیشتر افغانها در این صنعت کار میکنند و امکانات این است که زمینه کار را سالانه به 5000 افغان مساعد سازیم. از سوی هم وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگوید که نبود افراد مسلکی و فنی، ضعف مدیریت، موقعیت معدن سنگ در مناطق دوردست و تهدیدات امنیتی از مواردی هستند که موانعی را بر سر راه استخراج قانونی معدن ایجاد کردند. سنگ تهداب یک کارگاه قالین بافی در پارک صنعتی ولایت بلخ با کمک مالی جرمنی گذاشته شد. شیر احمد سپاهی زاده رئیس اتاق تجارت ولایت بلخ امروز به رادیو آزادی گفت که این کارگاه بالای 2000 متر مربع زمین به ارزش 200 هزار یورو ساخته می شود. آقای سپاهی زاده افزود که در این کارگاه حدود 250 زن به کار گماشته خواهند شد. ساخت این کارگاه 6 ماه طول خواهد کشید. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل: 1 دلار آمریکایی 69 افغانی و 10 پول، 1 یورو 78 افغانی، 1 پوند انگلیسی 99 افغانی و 40 پول، 1 ریال سعودی 18 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 65 پول و 1000 کلدار پاکستانی 652 افغانی.
تشکر از همکاران ما برای فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و همچنان خبرهای اقتصادی. این ساعت 3:34 به وقت کابل شد. شما شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 هستین. در ادامه برنامه این مطالب و گزارشات را آماده این نشر داریم. ریاست جمهوری افغانستان میگوید حضور درازمدت نیروهای آمریکایی برای سرکوب ساختن گروه‌های تروریستی در این کشور مفید است. داوخان میناپال معاون سخنگوی رئیس جمهور:
د نړیوالو ترهګرو ګواښونو ته په کتو سره اړتیا لیدل کېږي چې ناټو په ځانګړې توګه د امریکا همکاري اوسمهاله وي.
حمله مهاجمان مسلح بر ساختمان سارنوالی سنف ولایت لوگر با کشته شدن 9 تن به شمول دو مهاجم پایان یافت. گروه کاری مشترک نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی افغانستان از شورای ملی خواست تا فرمان رئیس جمهور در زمین اصلاحات انتخاباتی را هر چه زودتر تصویب کند. نعیم ایوب‌زاده رئیس بنیاد کیفا یا انتخابات شفاف افغانستان:
خواست ما از پارلمان همی است که هر چه زودتر وظیفه خود انجام بدن و خواست مردم توجه کنند و در شرایط فعلی مصلحت ملی همی است که فرمان تصویب شد.
در ادامه این برنامه مطالب و موضوعات دیگر را نیز برایتان آماده نشر داریم، با ما باشید. بارز سلام مجدد، جاوید حسن‌زاده هستم و در بخش تکنیک عبید مرا همراهی میکند. این هم اولین گزارش این برنامه. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که حضور دراز مدت نیروهای آمریکایی برای سرکوب ساختن گروه‌های تروریستی در این کشور مفید است. این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که شماری از دیپلماتان و جنرالان متقاعد آمریکایی از رئیس جمهور اوباما خواستند تا تعداد نیروهای موجود در افغانستان را کاهش ندهد. شماری از کارشناسان نیز حضور دراز مدت نیروهای خارجی در افغانستان را مفید میخوانند، اما در این زمینه به نگرانی ها و برخی مخالفت ها نیز اشاره میکنند. نسیم شفق در مورد از کابل جزئیات دارد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید تا هنگامی که تهدیدات گروه‌های تروریستی در این کشور محسوس باشد، حضور نیروهای آمریکایی و ناتو نیز در افغانستان یک نیاز است. دواخان مینپال، یک معاون سخنگوی ریاست جمهوری، روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی افغان توان دفع همه حملات مخالفان مسلح دولت را دارند، اما وی تاکید میکند که نیروهای خارجی باید گروه‌های تروریستی خارجی در این کشور را سرکوب کنند.
افغانستان ملی امنیتی ځواکونه د دې ورتیا لري او د
نیروهای امنیتی افغان توانایی دارند و نشان دادند که از مردم و خاک این کشور به گونه کامل بازبانی کرده می توانند، اما با توجه به تهدیدات تروریستان خارجی نیاز است که همکاری جامعه جهانی به خصوص ناتو و آمریکا دوامدار باشد.
در حال حاضر 9800 سرباز آمریکایی در افغانستان حضور دارند و آنان در کنار آموزش و مشوره‌دهی به نیروهای امنیتی افغان در برخی موارد حملات هوایی نیز بر مخالفان مسلح دولت انجام می دهند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا پلان دارد که تا اواخر سال جاری میلادی این رقم را به نصف کاهش دهد، اما 13 تن از دیپلماتان و جنرالان سابق آمریکایی با این پلان مخالفت کردند. آنان که در 14 سال گذشته در افغانستان مأموریت انجام دادند، تعیین‌نامه‌ای که مجله نشنال انترست به روز جمعه آن را نشر کرده است، از آقای اوباما خواسته اند تا تعداد نیروهای آمریکایی در این کشور را کاهش ندهد. این دیپلماتان و جنرالان متقاعد آمریکایی گفتند که حضور نیروهای فعلی آمریکایی در افغانستان روحیه افغانها را تقویت کرده، مورال طالبان مسلح را تضعیف می‌سازند، در کاهش مهاجرت‌ها از این کشور نقش مثبت دارند و می‌توانند وضعیت اقتصادی افغانستان را نیز بهبود بخشند. در این حال شماری از کارشناسان امنیتی افغان میگویند که حضور درازمدت نیروهای آمریکایی به هدف حمایت از نیروهای افغان در این کشور مهم است، اما آنان تاکید دارند که برخی مخالفت ها نیز در این زمینه وجود دارد. حکمت الله اعظمی، محقق انستیتوت صلح و جنگ، به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور افغانستان باید این مخالفت ها را جدی بگیرد.
در آمریکا حضور تر وقت پوری
حضور امریکایی ها تا یک زمان در افغانستان بسیار لازمی است، به خاطر که نیروهای امنیتی افغان تا هنوز توان دفع کامل تهدیدات موجود در این کشور را ندارند. اما به فاکتور دوم نیز باید توجه شود و آن این که حتی در کابل برخی بزرگان این کمپاین را با پیش میبرند که حضور خارجی ها به نفع این کشور است و یا به ضرر آن. اگر دولت و رئیس جمهور غنی تلاش دارند که نیروهای امریکایی در این کشور بمانند و مخالفت ها در این زمینه وجود داشته باشد، این کار سبب به میان آمدن مشکلات بیشتر خواهد شد.
آقای اعظمی میگوید که با حضور درازمدت نیروهای خارجی در افغانستان ممکن درگیری ها در این کشور شدت یابد و طالبان مسلح نیز به گفتگوهای صلح حاضر نشوند. اما تا هنوز معلوم نیست که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به این خواستها و نگرانی ها چه پاسخی خواهد داد. آیا نیروهای موجود در افغانستان را حفظ خواهد کرد و یا مطابق فیصله قبلی تا اخیر سال 2017 میلادی همه نیروهای آمریکایی را از این کشور بیرون خواهد ساخت.
شنیدین که ریاست جمهوری افغانستان میگه که حضور دراز مدت این نیروهای آمریکایی برای سرکوب ساختن گروه‌های تروریستی در کشور مفید است. حضور دراز مدت نیروهای آمریکایی برای سرکوب ساختن گروه‌های تروریستی در کشور در حال مفید خوانده میشه که امروز مهاجمان مسلح بالای ساختمان سارنولی استناف ولایت لوگر حمله کردند. مقامات محلی لوگر تایید میکنند که رئیس سارنولی استناف ولایت لوگر و 6 تن دیگر در این حمله امروز مخالفان مسلح دولت در پل علم مرکز این ولایت کشته شدند. در مورد چگونگی این رویداد باز هم نسیم شفق همکارم با محمد علی فدایی مصاحبه کرده و در مورد جزئیات پرسیده است.
میشه در مورد حادثه امروز و تلفاتی که از این حادثه به میان آمده به شنونده های رادیو آزادی معلومات بدین؟
به این حادثه که امروز صورت گرفت بعد از معرفی سرانوال استناف جدید شهید محمد اکرم نجات تقریبا نیم ساعت بعد از او این حادثه صورت گرفت که در نتیجه این حادثه اولا 3 نفر تروریستا هلاک گردیدند و 7 نفر که در آن 3 نفر ملکی هستند متباقی کارمندان سرانوالی هستند اینا به شهادت رسیدند و 23 نفر کسای دیگه ای که در موجه کار نکدن ملکی و مراجعین بودن و همچنان کارمنده بودن سطحی زخمی شدن.
مخالفین مسلح دولت چطور توانستن در حال که نسبت به وضعیت عادی و حالت عادی وجه تدابیر امنیتی هم شدید بود اونا توانستن داخل ساختمان شون؟
چون که موضوع هوایی حدیثه پیچیده هست به او خاطر ما عجل کمیسیون تحت ریاست رئیس امنیت ملی را توضیح کردیم که در او تمام ارگانهای کشفی از هر جزتام مربوطه در او شامل است. اونا فعلا بررسی های خود را آغاز کرده که اصلا علل و یا کاستی هایی که اگر صورت گرفته باشه چی بوده.
شما صبح امروز به رادیو آزادی گفتین که حمله کننده ها در لباس نظامی داخل از این ساختمان شده بود.
ما راپورهای متعدد داشتیم و در کدام لباس به کی شو از کدام راه چی خلاها بوده علتش چی بوده کوتاهی از ارگانهای امنیتی بود کشفی بود یا کدام سیستم های دیگه استفاده شده به خاطر داخل شدن این مردم به خود ریاست استناف. این همه موضوعاتی است که ما فکر میکنم نیاز به یک بررسی همه جانبه داره. به او خاطر ما کمیسیون را معذب کردیم تا همه ابعاد را بررسی بکنه.
محمد علی فدایی والی ولایت لوگر بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. شما مطالب و موضوعات خبری ما را روی صفحه وبسایت ما نیز دریافت کردن میتونین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com. گروه کاری مشترک نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی افغانستان از شورای ملی خواست تا فرمان رئیس جمهور در زمینه اصلاحات انتخاباتی را هر چیزو تر تصویب کند. از این گروه روز یک شنبه در نشست خبری گفتند اگر شورای ملی این فرمان را رد کند به عنوان عامل اصلی توقف پروسه اصلاحات انتخاباتی شناخته خواهد شد. در این حال هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان هم میگه که این فرمان از سوی کمیسیون مشترک نهایی شده و به زودی شامل آجندای نشست عمومی این جرگه خواهد شد. آرزو قیاسی در مورد جزئیات دارد.
گروهی کاری مشترک نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی میگوید به اساس ماده 97 قانون اساسی افغانستان ولسی جرگه نمیتواند رد و یا تصویب طرح پیشنهادی قوانین را بیش از یک ماه به تأخیر اندازد. اعضای این گروه روز یکشنبه در نشست خبری در کابل گفتند با آنکه بیش از 30 روز از ارسال فرمان رئیس جمهور در زمینه اصلاح نظام انتخاباتی به ولسی جرگه میگذرد اما تاکنون این فرمان در آجنده نشست عمومی این جرگه شامل نشده است. نعیم ایوبزاده رئیس تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان از ولیس جرگه خواست تا این فرمان را هر چی زودتر تصویب کند.
خواست ما از پارلمان همی است که هر چی زودتر وظیفه خود انجام بدن و خواست مردم توجه کنند و در شرایط فعلی مصلحت ملی همی است که فرمان تصویب شود تا دروازه باز شود برای عملی سازی اصلاحات انتخاباتی. ملت منتظر کار عملی حکومت شورای ملی برای اصلاحات انتخاباتی هستند. همچنان جامعه جهانی اگر واقعا اراده دارند امروز مشخص کنند همکاری های مالی و تکنیکی خود برای انتخابات افغانستان.
گروه کاری مشترک نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی گفتند اگر شورای ملی فرمان رئیس جمهور در زمینه اصلاح نظام انتخاباتی را رد کند، به عنوان عامل اصلی توقف پروسه اصلاحات انتخاباتی دانسته خواهد شد. این گروه با نشر اعلامیه گفت که حکومت وحدت ملی با گذشت بیش از 1.5 سال به جز چند حرکت نمادین در زمینه اصلاح نظام انتخاباتی نتوانسته گام عملی و مؤثری بردارد. آنان همچنان گفتند که ولیس جرگه افغانستان نیز با در نظر داشت رد فرمان اولی و بی اعتنایی به فرمان دوم رئیس جمهور مبنی بر تعدیلات در قوانین انتخاباتی در روند ناکامی پروسه اصلاحات انتخاباتی سهم بزرگی داشته است. این در حالی است که رئیس جمهور محمد اشرف غنی به تازگی در نشست شورای امنیت ملی با تاکید بر تعهد مجدد اراده کامل حکومت مبنی بر برگزاری به موقع انتخابات ولیس جرگه و شوراهای ولسوالی ها هدایت لازم را به منظور نهایی سازی طرح پلان امنیتی انتخابات به نهادهای مربوط صادر کرد. در این حال هیئت اداری ولیس جرگه افغانستان میگوید که اکثر وکلا خواهان تایید فرمان دوم رئیس جمهور مبنی بر تعدیلات در قوانین انتخاباتی هستند. عرفان الله عرفان نایب منشی ولیس جرگه بر رادیو زودی گفت که این قانون روز یکشنبه از سوی کمیسیون مشترک نهایی شد.
دو سه هفته که ما پشتر گذاشتندیم دار به شدت برای کار صورت گرفت. 15 کمیسیون دائمی نظرات مختلف خود ارائه کردن و برای کار کردن و کمیسیون مربوطه که عدلی و قضایی قانون و کمیسیون های پانزگان فرق خود فرستاد و هم نظرات ایزادی تعدیلی و حذفی خود و کمیسیون مربوطه ارسال کردن. خوشبختانه امروز برای بار چهارم کمیسیون مشترک تدبیر شد که در اون کمیسیون امروز قانون را در کمیسیون مشترک نهایی ساختیم.
آقای عرفان گفت که قرار است تا کمیته رؤسای در جریان هفته جاری روی شامل ساختن فرمان رئیس جمهور مبنی بر تعدیلات در قوانین انتخاباتی در آجنده ولیس جرگه بحث کند. به اساس قوانین افغانستان انتخابات ولیس جرگه و شوراهای ولسوالی در دوم ثور سال 1394 باید برگزار می شد، اما به دلایل مختلف انتخابات برگزار نشد و حکومت موعد برگزاری انتخابات را 24 ماه میزان سال روان مشخص کرد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی میمانند،
رسانه آزاد نمیشه،
مکتب دخترا نمی بوده، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
رادیو آزادی از ساعت 7 صبح الی 7 شام روی همواج متوسط 12.6 FM 100.5 نشرات دارد. شما از رادیو آزادی برای موضوعات گزارشات خبری، مطالب و روزنامه های مطالب و موضوعات روزنامه های چاپ کابل هم میشنوین. امروز مطالب و موضوعات را که روزنامه های چاپ کابل رویش تماس گرفته، همکاریم نسیم شفق برخی از این روزنامه ها را ورق زده و مطالب را از این روزنامه ها آماده کرده است.
افزایش امیدواری ها پس از گشایش بند سلما و بررسی ها در مورد بدگویی به محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در لندن از مطالب عمده روزنامه های چاپ امروز کابل است. سلما گام به سوی خودکفایی، روزنامه کابل پوست سرمقالش را زیر همین عنوان نوشته است. سرمقاله نویس گفته است که حکومت افغانستان برنامه های خوبی برای پیشرفت دارد که بند سلما یکی از مثال های آن است. سرمقاله نویس می گوید که با عملی شدن این برنامه ها افغانستان تقویت شده و کشورهای حامی تروریسم منزوی می گردند. با گفته سرمقاله نویس، ساخت و گشایش بند سلما نشانه خوبی از دوستی افغانستان و هند است و حکومت باید برای تامین امنیت این بند تدابیر جدیدتر اتخاذ کند. روزنامه سرنوشت نیز در مطلب تحلیلی به منافع بند سلما پرداخته و گفته است که با گشایش این بند آرزوی 40 ساله مردم که از زمان حکومت سردار محمد داوود خان در دل داشتن برآورده شد. در مطلب گفته شده که بند سلما و پروژه های مشابه به آن برای افغان ها خوشی به ارمغان می آورند و آنان را نسبت به آیندهشان مطمئن می سازد. روزنامه دولتی هیواد نیز سرمقالش را به روابط میان افغانستان و هند اختصاص داده و نوشته است که با گشایش بند سلما مشکل کمبود برق فابریکه های صنعتی در ولایت هرات برطرف خواهد شد. سرمقاله نویس گفته است که پروژه های زیربنایی و اساسی مانند بند سلما و استفاده از بندر چابهار با گذشت زمان افغانستان را به مرکز تجارت در منطقه مبدل می سازد. و روزنامه سرخط عوامل بدگویی به محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در لندن را بررسی کرده و نوشته است که برخی از مسئولان سفارت این کشور در لندن این برنامه را از قبل طرح‌ریزی کرده بودند. روزنامه نوشته است که پلان اهانت به رئیس جمهور غنی از سوی احمد ضیا سیامک هروی، لیاقت علی امیری و عقیله نرگس رحمانی سه تن از مسئولان مهم سفارت افغانستان در لندن تهیه شده بود. در مطلب آمده است برای افرادی که در لندن به محمد اشرف غنی اهانت کردند برنامه از قبل تشریح شده بود. در مطلب گفته شده که برخی سفارتخانه های افغانستان هنوز نیز زیر نفوذ شمار از جنگسالاران سابقه بوده و نیاز است تا از حضور افراد مربوط به آنان تصفیه شوند.
شنونده های عزیز، شما در جریان هستین که در هفته گذشته شماری از مسافرین از طرف طالبان مسلح در شهرهای قندوز بغلان ربوده شدند. امروز ده ها تن از اعضای نهاد روند سبز در عکس‌العمل ربوده شدند و کشتن مسافرین از سوی طالبان در شهرهای قندوز بغلان در ولایت تخار راهپیمایی کردند. اعتراض کننده ها در این راهپیمایی خواهان مجازات عامل نیرویداد از سوی حکومت شدند. اجمل آریان در مورد از تخار گزارش دارد که با صدای اعتراض کننده ها آغاز می شود.
در واکنش بر بودن ده ها مسافر و کشتن شماری از مسافران را بوده شده در مسیر شاهراه قندوز بغلان از سوی مخالفان مسلح حکومت ده ها تن از اعضای روند سبز در شهر طالقان مرکز ولایت تخار دست به راهپیمایی مسالمت‌آمیز زده و مسئولان حکومت مرکزی را در تامین امنیت و حفظ جان مردم افغانستان ناتوان خواندند. این معترضان با سردادن شعارهای ضد طالبان و پاکستان رویداد خیری ولایت قندوز را یک عمل غیر انسانی و اسلامی دانستند. عبدالمطلب قربانی مسئول روند سبز در ولایت تخار در مورد این راهپیمایی چنین گفت:
با شدیدترین الفاظ جنایت طالب را محکوم میکنیم و ما از دولت میخواهیم که عاملین خزیه را عاملین فاجعه را که به تعداد 200 نفر از هموطنان بیگانه ما را که هر دقیقه و ثانیه انتظار این را داشتند که با آغوش باز خانوادهشان برگردند، اما توسط شبکه مزدور طالب اینها در مسیر را برشان موانع ایجاد شد، تعداد یارا به شهادت رساند. از دولت با تقاضا داریم که هر چیز زودتر عاملین این فاجعه قندوز را دستگیر بکنه و به بعده قانون.
در پایان این راهپیمایی معترضان با صدور یک قطعنامه رویداد اخیر ولایت قندوز را یک عمل وحشیانه خواندند و از حکومت مرکزی خواستند که در راستای تامین امنیت شهرهای بزرگ کشور و حفظ جان افراد ملکی توجه جدی نمایند. دو تن از اعضای روند سبز با سردادن شعارهای ضد طالبانی اضافه کردند:
با تمام قدرت در پلوی نیروی امنیتی خود در اردوی ملی خود هستیم و دفاع میکنیم. مرگ به طالب شعار ما، مرگ به طالب است، مرگ به بومیان طالب، مرگ به نشانی که طالب موید میکنیم.
با گروگان گرفتن مسافرین غیر دولتی، اعم از بیر، مردان، زنان، کودکان و جوانان در هیچ دین و آیین الهی و غیر الهی وجود ندارد. این عمل وحشتناک طالبان و محکمه عالی و صحرایی جوانان ما در روستای شینتپه منطقه انگورباغی ولسوالی علی آباد قندوز نشان می دهد که این گروه چقدر قسی القلب و غیر انسانی عمل می کند.
باید یادآور شد که در رویداد اخیر ولایت قندوز نزدیک به 200 تن مسافر که از سوی کابل به طرف شهر قندوز در حرکت بودند در مسیر شاهراه قندوز بغلان در منطقه شنه تپه ولسوالی علی آباد قندوز از سوی طالبان مسلح را بوده شدند که در نتیجه بیش از 160 تن آنان را طالبان مسلح دوباره آزاد ساختند، اما بیش از 10 تن این مسافران را کشتند و هنوز هم 8 تن دیگر این مسافران در اسارت طالبان مسلح به سر می برند و از سرنوشتشان کدام خبری نیست. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
رادیو آزادی
ما صلح می خواهیم.
صلح و وحدت ملی،
ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر از اینکه تا فعلا با رادیو آزادی هستند و ما را با نشر گزارشات و مطالب خبری ما همراهی میکنند. نشرات رادیو آزادی را شما همه روزه از ساعت 7 صبح الی 7 شام روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 شنیده میتونین و همکاران ما همواره تلاش میکنند تا مطالب و اطلاعات تازه خبری را براتون آماده کرده و ما به دست نشر بسپاریم. وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگه که اگر سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی به شکل رسمی و فنی استخراج شود، این کشور سالانه $300 میلیون از این بخش به دست خواهد آورد. عبدالباری رحمان معین این وزارت روز یکشنبه در یک نشست خبری گفت در حال حاضر حکومت افغانستان از استخراج سنگهای قیمتی فقط $30 میلیون عاید به دست می آورد. از سوی هم وزارت معدن پترولیم میگه در حال حاضر سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی این کشور با نشان افغانستان نه بلکه با مارک کشورهای دیگر صادر میشه. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم فرشته ندا.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید در حال حاضر 80% سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی به گونه غیر رسمی و غیر فنی استخراج میگردد و بیشتر مفاد آن را حلقات محدود به دست میآورند. عبدالباری رحمان معین این وزارت روز یکشنبه در چهارمین کنفرانس سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی در کابل گفت لازم است تا به قانون سنگ‌های قیمتی توجه جدی صورت گیرد و این سنگ‌ها به گونه فنی و رسمی استخراج گردد.
همین اکنون تقریباً 80% آن به صورت غیر رسمی و غیر فنی استخراج شده و از آن استفاده می شود. از استخراج سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی هم سال $30 میلیون عواید به دست می آید. اما اگر استخراج این سنگ ها به گونه فنی صورت گیرد، عواید آن 10 برابر بیشتر شده، یعنی به $300 میلیون می رسد.
ناامنی ها، نبود افراد ماهر و مسلکی، کمبود وسایل اصلی، مشکلات ترانسپورتی در مناطقی که معادن در آنجا وجود دارد، مشکل کمبود آب و انرژی در آن مناطق از جمله مشکلاتی هستند که به گفته معین وزارت تجارت و صنایع استخراج سنگهای قیمتی را با مشکلات مواجه ساخته است. از سوی هم نماینده خاص اتحادیه اروپا در افغانستان بر رادیو آزادی گفته است که از استخراج غیرقانونی معادن در افغانستان بیشتر مخالفان مصالح دولت مستفید می شوند. با گفته ای وی اگر جلوه آن گرفته نشود، افغانستان را با تهدید جدی روبرو خواهد ساخت. در همین حال وزارت معادن و پترولیم افغانستان نیز مشکلات در بخش استخراج سنگهای قیمتی را تایید می کند. غزال حبیبیار سرپرست این وزارت گفت سنگهایی که از کشور به بازارهای جهانی صادر می شود به نام افغانستان نه بلکه با مارک کشورهای دیگر به فروش می رسد.
در قسمت پروسس هم حتی ما دستگاه ها و جاهایی نداریم که ما بتانیم سنگهای خود ارزششان شناسایی بکنیم. ما جاهایی نداریم که همون یک سرتیفیکیت یا یک شناسنامه که باید این سنگ از داخل افغانستان تولید شده بر از او داده شود که ما را بتانیم به صورت قانونی به نام سنگی که تولید شده افغانستان است و خارج صادر بکنیم. به صورت کل وقتی که شما سنگای افغانستان را میبینید در خارج از افغانستان هیچ کدام به نام افغانستان صادر نمیشه، اکثر نام ممالک دیگه مهره خود میداشته باشه.
خانم حبیبیار همچنان گفت برای استخراج و پروسس سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی آمادگی‌ها برای تصویب طرزالعمل‌های حقوقی و نصب یک دستگاه خاص گرفته شده است. از سوی هم اتاق تجارت و صنایع می‌گوید در مقایسه با سال‌های گذشته در سال 1394 صادرات سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی از افغانستان به کشورهای بیرونی کاهش یافته است.
ریاست انکشاف دهات ولایت بغلان جغل اندازی و همواره‌کاری سرک را در ولسوالی نهرین ولایت آغاز کرده است که از آن بیش از 30 قریه و از آن فامیل مستفید می شوند. بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان گزارش می ده.
این سرک که ده ها قریه را با هم وصل می کند قبلا خامه و خراب بود و مردم در رفت و آمد از آن با مشکلات زیادی مواجه بودند، و اما حالا با آن که هنوز کار آن تمام نشده است مردم می گویند به سهولت های زیادی دست یافتند.
فعلا از این سرک 33 قریه فعلا مستفید هستند و مشکلات زیادی داشتیم، ان شاء الله خداوند رفع میکنه و رفع شد. که مشکلات این طور بودن که حتی شوا مریضای ما درا موندن جان دادن، خب فعلا از پروژه ما خوش هستیم.
سرک ما نداشتیم، ما ده مشکل مواجه بودیم، یک مریضی ما شو میماندیم، مریضی ما از بین میرفتین، علی فضل خدا که سرک بری ما جور شد. ای بری ما یک عباتی است، ما سر از افتخار میکنیم. ای دفت فردی مای خوب است، سرک ما نداشتیم، بیخی مثل مرده‌واری بودیم، این علی زنده شدیم که هر چیزی ما فضل خدا رسیدگی میکنیم در شهر بازاری ما.
از این سرک بیش از 30 قریه مانند تولی، بنوزه، ساکه، دمرده، زدران، لکنخیل، شینواری، قوزی و مهاجرین به طور مستقیم و چندین قریه دیگری هم به گونه غیر مستقیم استفاده می کنند. مهراب‌الدین ابراهیمی سخن سخنگوی ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت بغلان میگوید
طول سرک 14.5 کیلومتر است و عرضش هم 4.5 متر چغراندازی معیاری ادامه داره. در حدود 73 ساختمان خرد و بزرگ که شامل پل و پلچک ها میشن در کنارش هست و 35% کاریز پیش رفته. هزینهش 19.27 میلیون افغانی است که از بودجه انکشافی وزارت احیا و انکشاف دهات دولت افغانستان پرداخت میشه.
وی می افزاید با آغاز کار این سرک دهات از مردم محل برای 7 ماهی با مزد مناسب شامل کار شده اند و می توانند از این طریق درآمد خوبی برای خود داشته باشند.
تشکر از اینکه تایید ما را همراهی کردین. ساعت 4 عصر است و همکارم قسیم جان سولعمل با پیشکش نمودن مطالب و گزارشات برنامه بعدی تا یک ساعت دیگر با شماست. خوش آمدین سلام عرض.
من نکم جاید استم ساعت 10 استری مسی سلام تاسو ټول اوریدونکو ته ساعت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې سولې یو بیا د ویبل په شوخ پرونی په سر کې زما قسیم سولعمل او زما د تخنیکی همکار بيدله عبیدی سلامونه اومنی. په دې خبرونه کې په د لوګر په استیناف څرنوالې د وسلوالو د نن ورځې د بریج